أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث از این بود که منتسب به هاشم از طریق قوم آیا مستحق به سهم سادات هست یا نیست؟ صاحب حدائق فرمود که مستحق به سهم سادات هست و زکات هم برای حرامه، چون که موضوع برای این دو حکم یعنی حرمت و زکات و استحقاق و سهم ساده ولد هاشم هست و صدق میکنه بر نوادگان دختری هاشم که اینها ولد هاشم هست، بنو هاشم هست، ولذا ما نوادگان دختری پیامبر اکرم را، ائمه اطهار را، ابناء رسول الله صلی الله علیه و آله می دانیم. در اون قضیه امام کاظم علیه السلام با هارون همین بود که فرمود اگر پیامبر امروز زنده بشه از دختر من خواستگاری نمی کنه، اگرم بکنه من نمی دم، چون ما ابن رسول الله هستیم. این فرمایش مرحوم صاحب حدائق ناتمام، اما راجع به این مطلب که موضوع در حرمت زکات ولد هاشم است، بنو هاشم است، به نظر ما عرفاً کلمه بنی فلان صدق نمی کنه بر منتسبین از طریق عم، یعنی در عرف مخصوصا عرف عرب ها به کسی که مادرش مثل امام صادق علیه السلام که مادرش ام فره دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر بود، در عرف به امام صادق بنی تمیم نمی گفتن، با اینکه ابو بکر از بنی تمیم بود. امام صادق علیه السلام عرفاً بهشون گفته نمی شد که از من بنی تمیم، فرق نیست. و در اور تابع پدر بودند اشخاص، چجور کسی که پدرش عربی هست و مادرش عجمی، خب به این فرزند عرفن عجمی نیست. کسی که مادرش ایرانی است و پدرش عراقی عرفن ایرانی نیست، عرفن عراقی است. همین مطلب که اور عربی به کسی میگوید که پدرش عربی هست، هاشمی به کسی میگوید که از طریق پدر به هاشم میرسد، بنی هاشم هم عرفن همینه. امام سجاد علیه السلام طبق عقل تاریخ نوه کسرای ایران بود، اما هیچ کس به امام زین العابدین نمیگه بنو کسرا، به امام صادق هم نمیگن بنو تمیم، قطعا نمیگن. ولا اقل در شبهه مفهومیه صدق این عنوان بنی هاشم بر کسی که مادرش سید هست، شبهه مفهومیم که شد، ما نمیتوانیم به او خمس بدیم، چون دلیل میگه لوکان العدل محتاج هاشمیون ولا مطلبیون الى صدقه. عموم دلیل زکات اقتضا می کند که ما بتونیم به این زکات بدیم. شما اجازه بدیم من صحبت میکنم. در شبه مفهومیه؟ در شبه مفهومیه؟ برعکس ما عرضمون اینه که کسی که از طریق مادر منتسب است به هاشم، عرف به این بنی هاشم نمیگه، کما اینکه هاشمی نمیگه. و حتی عرفاً ولد هاشم هم انصراف داره به کسی که از طریق پدر به هاشم میره. امام صادق علیه السلام نه عرفاً تمیمی بود، نه بنی تمیم بود، نه ولد تمیم بود، عرفاً. و این که صاحب حدائق میگه که به نوه دختری میگن ابن، به قول مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخم، اصلاً عرفاً به نوه ابن نمیگن. این مبنی بر مسامحت صحت سلب داره. چه نوه پسری چه نوه دختری نمیگن هازا ابن فلان الا به عنایت، و الا ظهور اولیه این که میگه هازا ابن فلان یعنی فرزند بلا واسطه. یا این من اینجور که اشکال میکنید حواسم پرت میشه، بذارید من تموم بکنم مطلب که تموم شد بفرمایید. خب مهم در مقام اینه که شبهه میشه که پس ائمه اطهار که گفته میشد ابن رسول الله و این همه اختلاف داشتن با دیگران، خلفاء بنی العباس مخصوصا میگفتن شما ابن رسول الله نیستید، مادرتان دختر رسول الله هست، ائمه مقاومت میکردن. عمده نظر صاحب حدائق به این وجه جوابش اینه که اولا برفرض بشه گفت به نوه دختری ابن فلانه، اما عرض ما اینه که موضوع در روایات بنو هاشم است، ولد هاشم است. لا تهل الصدقه لولد العباس ولا لنذرائهم من بنی هاشم. تازه ما در هیچ روایتی ولد هاشم نداریم،
عمدتاً بنی هاشم داریم. این روایت میگه ولد العباس، اونم در کنارش آمده که ولال نذرائهم من بنی هاشم. ما که میگیم ولد هاشم هم عرفاً صدق نمی کنه بر نوه دختری، ولی در بنی هاشم به نظر ما مطلب اوضحه. الان شما به عرف اشاعر عرب رجوع کنید، بنی فلان، این یعنی همون قبیل من عشیرت فلان، ظهورش در نوادگان، در فرزندان و نوادگان پسریه. فقط عمده وجهی که میشه بگیم صاحب حدائق او بیشتر تأکید میکنه این مسئله فرزند بودن ائمه اطهار رسول الله. راجع به پیغمبر اکرم وضع فرق میکنه، اصلا از نسلی غیر از طریق فاطمه زهرا نداشته و اصلا مورد دیگری که فرزند ذکور داشته باشه و از طریق او نسلش ادامه پیدا کنه نبوده، ولذا شایع و رائج شده تعبیر به ابناء رسول الله. و این اختلاف بین ائمه و خلفاء بنی العباس اختلاف لفظی نبود، بعیده که در صدق لفظی ابن رسول الله اختلاف بشه که امام بفرماید صادق است، هارون بگوید صادق نیست. اینا طرز تفکر جاهلی داشتن، فکر میکردن که فاطمه زهرا صرفا وعاء بود و هیچ ارتباطی بین ائمه و پیامبر اکرم نبود الا این که وعاء تکون حسنین علیهما السلام فاطمه زهرا بوده است، اما حسنین از نسل علی علیه السلام هستند. این طرز تفکر خب ائمه باش مخالف بودن، طبیعی است که فرزند هم متکون است از بویزه مادر و هم از نطفه پدر، و این که ما بگیم الامهات اوئیتن، این طرز تفکر جاهلی. بله؟ خب بله. اما این که معناش این باشه که به ائمه اطهار ما بگیم که صدق میکنه ابناء رسول الله، این دلیل بر این میشه که به نوادگان دختری صدق میکنه بنو رسول الله. مثلا فرزندان حضرت زینب بگیم اینا ابناء رسول الله هست. نه هیچ عرف اینو نمیده، هیچ عرف اینو نمیده. بنو رسول الله صدق نمی کنه. فقط فاطمه طاهره سلام الله علیها فرزندانش ابناء رسول الله هن و فرزندان اونها از طریق ذکور. در روایت هم هست که خداوند نسل پیامبر را از فاطمه زهرا قرار داد. و فرزندان فاطمه فرزندان پیامبر شدند. اما فرزندان زینب کبرا، اینا صدق بکنه که اینا بنو رسول الله نه، هازا اول کلام. عمر دختر امیر المومنین رو گرفته. یه روایات معتبره داریم که ام کلثوم را عمر گرفت و در روایت داریم قصدین روایات معتبره است و روایت داریم که فرزند ام کلثوم از عمر به نام زید در یک حادثه فوت کرد همراه با ام کلثوم. روا اجازه بدید چی تحقیق کرده آخه؟ روایات و این فرزند عمر میگه بگیم بنو رسول الله اونسی؟ ولذا به نظر ما طبق عرفی همونطوری که هاشمی در منتسب از طریق ام به هاشم محل اشکال بلکه من هست، طبق عنوان بنو هاشم هم همینه، ولد هاشم هم به نظر ما عرفن همینه، صدق نمی کنه. و اگر کسی تو ولد هاشم یه مقدار بگه که ممکنه صدق کنه، بنو هاشم رو قبول کنه که عشیره است، ولی بگه ولد هاشم که عشیره نیست، بر فرض کسی اینجا اصرار کنه، ما هیچ دلیل خاصی در مورد ولد هاشم نداریم الا یک روایت که میگفت لا تحل الزکات لولد العباس ولا لنذرائهم من بنی هاشم. اینجا تعبیر بنی هاشم بود. اجازه بدید من مطلبم تموم بشه، ولی اینجوری شما خودتون میفهمید و اشکال خودتون رو متوجه میشید. آینه دیگه هم حق دارم. این به نظر ما این صدق عرفی محل اشکال هست. حالا اگر شبهه مفهومی شد چه باید بکنیم اینو بعداً عرض میکنم. میمونه این مطلب که صاحب حدائق راجع به بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائدی گفت این شعر جاهلیته. البته ما قبول داریم که این شعر دلیل بر این نیست که نوه دختری فرزند نیست، ولی نه از این جهت که ایشون میگه. شعر جاهلیت برای صدق عرفی خوبه، ما که نمیخواییم حکم شرعی عقد کنیم. شما در صدق عرفی به همین اشعار جاهلیت تمسک میکنید، العرب به بابک اون قضیه زنبوریه همینه که صدق عرفی نزد عرب جاهلیت اماره بر وعد و ظهور عرفی. اشکال این هست که این شعر نفی ادعایی میکنه، میخواد بگه بابا نوه دختری ما به درد ما نمیخوره، او بچه رجال عبائد چون میره برای اونا کار میکنه و به درد ما نمیخوره، یعنی عملا کأنهو فرزند ما نیست چون اختیارش با ما نیست. و برای ما کار نمی کنه. شبیه یا اشباه الرجال ولا رجال بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، یعنی بابا از طرف خدمتتون که خلاصه نون به قول ایشون برا ما نمیاره، نوه دختری اون دنبال اینه که از پدر خودش و پدر پدرش و اینا خدمت بکنه. اینه و الا ما میگیم نکته این که این شعر به درد نمیخوره اینه. یه مطلب هم صاحب حدائق گفت، گم مرسله حماد خلاف قرآن و خلاف و موافق عامت و لذا اعتبار ندارد، چون مرسله حماد داره که من کانت امه من هاشم و ابوه من سائر القریش فتحل له الزکات ولیس له من الخمسه شیئون. خب ما تعجب میکنیم مرسله حماد، اگه میگید مرسله است خب حالا بالاخره اون یک بحث دیگری، ما ادعای وثوق به صدور کردیم، حالا دیگران ادعای قبول ندارند. دیدم مرحوم آقای حائری هم تو کتاب الخمس زمان این روایت از روایاتی است که اطمینان به صدورش هست. حالا این جهت مهم نیست، مهم اینه که ایشو صاحبه میگه مخالف قرآن. کدش مخالف قرآن؟ بابا این روایت میگه که کسی که از طریق مادر به هاشم میرسد لا تحل له الزکات، ولو صدق کنه برش ابن الهاشم، ولو صدق کنه برش ابن الهاشم. با کجا قرآن مخالف؟ زیلش میگه ادعوهم لآبائهم، یعنی انتصاب بدهید اینها را به پدرانشون. انتصابه یعنی انتصاب یک شخص به پدرش و پدرش هست، نه به مادر و پدر مادرش. انتصاب یعنی اینکه من عشیرت فلان، من قبیلت فلان. این با کجای آیه قرآن مخالفه؟ کجا موافق عامه؟ یک جمله ادعوهم لآبائهم و شما از این مرسله حماد گرفتید میگید این مخالف قرآنه، چون قرآن نوی دختری را فرزند میدونه. ادعوهم لآبائهم که نمیگه که نوی دختری فرزند نیست، میگه انتصاب و احتسابش به عشیرت هاشم باید از طریق پدر باشه. مثل اینه که یکی بگه بابا امام صادق علیه السلام بنی تمیم نیست، بگیم ای مخالف قرآن، ای طرفدار اهل سنت. این روایت ادعوهم لآبائهم در قرآن راجع به فرزند خوانده است، ادعیاء. میگه مثل زید که فرزند خوانده پیغمبر بود، آیه میگه که اینها فرزندان شما نیستن. ادعوهم لآبائهم، بگی زید ابن خارثه، نگی زید ابن محمد صلی الله علیه و آله. آیه که اینو میگه. روایت میفرماید که کسی که مثلا مادرش دختر هاشم است این و پدرش از سائر قریش هست، این ملحق است به پدرش و به عشیره پدرش، نه به عشیره مادرش، ادعو هم لآبائه. این چه مخالفتی با قرآن داره؟ یک نوع برداشتی در این مرسله از آیه، و الا آیه در خصوص فرزند خواندن ربطی به انتصاب از طریق عم نداره. مرسله حماد این آیه رو در رابطه با انتصاب از طریق عم مطرح فرمود که نه، تا انسان ما پدرش هاشمی نباشد لا یلحق به هاشم ولا ینتسب الی هاشم، ولو بگن فرزند هاشم، اما بنی هاشم نمیگوید. خب مگه کم داریم اینجور استدلال ها در روایات؟ مگه کم داریم از اینجور استدلال ها که تعجب میکنیم؟ ائمه اطهار انما یعرف القرآن من خطب به تفسیر کردن برای ما آیات رو و ما هم میپذیریم. پس به نظر ما اگه مرسله حماد رو قبول میکنیم سندن کما هو المختار، چون ما وثوق به صدور داریم، دلالتش واضحه، هیچ مخالف قرآن نیست، هیچ موافق عامه هم نیست، اگر مرسله حماد رو هم قبول ندارید، به نظر ما عرفاً نه هاشمی سر می کند، نه بنی هاشم، نه ولد هاشم. اما راجع به آیاتی که در رابطه و روایاتی که در رابطه با خمسه، اینا این که ما در آیه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم میگیم این شامل جد میشه، به قرینه است. بله، یعنی اگر مناسبت حکم و موضوع و قرینه نبود، ما نمیتونستیم بگیم ظاهر این آیه شامل جد حتی پدری هم میشه، تا چه رسه جد مادری. اگر یک روایتی بگه که کسی که پدرش بمیرد باید نمازهای او را قضا کند، ما نمیتونیم بگیم شامل جد هم میشه. حوه پدر برای ولد اکبره، ما نمیتونیم بگیم شامل جد هم میشه. ولذا خود عرف میگه جد، اگر یک کسی بیاد به پدر بزرگش بگه یا ابه، این عرف احساس عنایت میکنه، باید بگه یا جد دا. واقعا اینو شما میتونید این کار بکنید که یک کسی بگه پسرم رو میفرستم بعد نوش رو بفرسته. خب میگه ما فکر کردیم پسرتو میفرستی، نوتو فرستادی، آقا ایشون کیه؟ ایشون پسر منه. شما پسر به این کوچیکی داری؟ میگه ایشون البته نتیجه ما. عرفاً صحت سر نداره، نمیتونه بگه آقا این نتیجه شماست، پس پسر شما نیست، ابن شما نیست. بابا یه سری احکام ما مثل اینکه انسان زن پدر بزرگش رو نمیتونه بگیره. خب بله، به مناسبت حکم موضوع و به تسالم هر سمت خدمتتون که این دلیل نمیشه که ما حالا سایر احکام رو همینجور بگیم. به چه دلیل؟ شما فقط در مورد ائمه عرض کردم، اون ذهنیت که ایجاد شده که استیحاش میکنه کسی که این حرفا رو بزنه چون میترسه بشه مثل سنی ها که میگن شما به ائمه شما ابن رسول الله نیستید. بابا سنی های حرف دیگه ای داشتن، اونا میخواستن بگن فاطمه رعا است و هیچ نقشی در تکون شما نداشته و در مورد اصلا پیغمبر وصف فرق میکنه، پیغمبر نسلش از طریق فاطمه زهراست. اما نوه‌های دختری فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن با دیگران ازدواج کردن. و این بیاین هر سبت خدمتتون که بیاین ما بگیم همه اینها ابناء رسول الله هستن، عرفیت نداره. ابن رسول الله میگه نگم ابن آیت الله سید مثلا کذا، بابا گفت ابن گفت بنو هاشم، فضل هاشم که پسر داشت، یه پسری هم داشت به نام عبدالمطلب که ماشاءالله مرد سال بود. اگر هاشم فقط دختر داشت میشه مثل پیغمبر هستن، وقت به فرزندان به اونم به فرزندان اون دختر، به فرزندان ذکور اون دختر و من لعقه به هم میگفتیم بنو هاشم میشه مثل پیغمبر. ولی خزینه که در مورد هاشم که اینطور نیست، هاشم پسر داشته. من کی من میگم راجع به پیغمبر اکرم یک اصطلاح بود، راجع به پیغمبر یک تشریفاتی بود به خاطر بابا شده بود یک فرهنگ که مسلمین چون مشرکین به پیغمبر گفتن ابتر. قرآن میگه انا اعطینا کل کوثر انا شانعتا والابتر. سرهنگ شده بود که نسل پیامبر حفظ شده، پیغمبر ابتر نیست. این سرهنگ باعث شده بود، خب پیغمبر که نوه پسری نداشت، باعث شده بود به فرزندان فاطمه زهرا بگن ابناء رسول الله. آیه مباهله هم که هست و ابناءنا و ابناءکم، این شده بود یک فرهنگ اسلامی. این فرهنگ اسلامی رو بنی عباس مخواستن باش مبارزه کنن، ائمه در مقابلش ایستادن. این دلیل نمیشه ما بیاییم از این مطلب سوء استفاده یا حسن استفاده بکنیم و بگیم که آقا پس دیگه ثبت که هر کس جده چهرمش از دوست خدمتتون که هاشمیت، اینم بیاد یه شال سبز ببنده و خمس بگیره. و جالب اینه اگر اینجوری باشه اون وقت سادات خیلی شریف پیدا میکنن، کم کسی میشه در بلاد ما که بالاخره یک ارتباطی با فکر کنید خودتون در آشناهاتون هم فکر کنید، بالاخره مادر بزرگ چند نسل قبل یکی سیده هست و اون وقت اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو هم قبول نکنه، ماها هم که شک داریم احتمال میدیم کل ارتباط که عموده اینمون از غیر هاشمیین بودن، احتمالش که میدیم ما هم دیگه شبهه مصداقیه میشیم برای ارتباط که سید بودن خمس نمیتونیم بگیریم چون شبه مصداقی سیدیم، زکات هم نمیتونیم بگیریم چون شبه مصداقی سیدیم. و اکثر مردم دیگه نه خمس میتونن بگیرن نه زکات میتونن بگیرن، اونایی که روشن نیست وضعشون، اونایی هم که وضعشون روشنه، یکی از جداتشون سیده بوده ولی سی نتر قبل، اونام که راحت خمس بگیرن و زکات هم حرام بگیرن، این اونا قابل التزام نیست. در مورد خم، در مورد خم یکی دو تا روایت ضعیف السند بود، تعبیر میکرد که یتام آل محمد علیه السلام و مساکین و ابناء سبیله. خب این یکی هم یتام و اهل بیته، اگه اینو بخواید حساب کنین اصلا سادات هم مشمول نیستن، سادات عرفاً اهل بیت نیستن، اهل بیت که دیگه اگه اینجور میشه ما همه اهل بیت آدم و حوا هستیم عرفی نیست. آل و اهل بیت قطعا موضوع نیست برای خم. و علاوه بر این که روایاتی که در این رابطه بود ضعیف بود، درست ما قبلا گفتیم از مجموع این روایات اطمینان به صدور پیدا میکنیم، ولی یکی از این روایات مرسله حماده، یکی از این روایات مرسله حماده که اولش میگه مساکین و اهل بیت و یتام و اهل البیت و ابناء سبیل اهل البیت، بعدش هم میفرماد و من کانت امه من هاشم و ابوه من سائر القریش فتحل له الزکات ولا یحل له ولیس له من الخمس شیء. در کتاب مرتقا فرمودن تارتن قائل میشیم که اگر زکات حرام باشه بر کسی، خمس برش حلاله. طبعاً قائل به این ملازمه نمیشیم، یه وقت قائل میشیم به ملازمه، میگیم کسی که زکات برش حلاله خمس حرامه، زکات برش حرامه خمس حلاله. تارتن این ملازمه رو قبول نمی کن. اگر این ملازمه رو قبول کنیم، مقتضای روایتی که میگه هاشمی زکات برش حرامه اینه که مخصص جواز اخذ زکات فقط هاشمیش، فقیر لیس بهاشمی میتونه زکات بگیره. این آقایی که مادرش سیده هست فقیر لیس بهاشمی، بهش میشه زکات. از طرف دیگر دلیل میگه این جزء آل اهل البیت هست، جزء اقرباء رسول الله هست، آل محمد صلی الله علیه و آله، پس به او خون میتونیم بدیم. مقتضای دلیل زکات اینه که فقط به هاشمی زکات ندید، اینم که هاشمی نیست، اینم که هاشمی نیست، اینی که مادر سیده است، اینی که مادرش سید است هاشمی نیست. دلیل زکات میگه فقط به هاشمی زکات ندید، پس به این آقا میشه زکات داد. از اون ور دلیل خمس هم میگه به اهل بیت پیغمبر و آل محمد خمس میتونید بدید، پس به این میشه خمس داد. بعدشون فرموده خب معارضه رخ میده بین این دو دلیل. اگر بنا باشه ما بگیم کسی که زکات میتونه بگیره خمس برش حرامه. دلیل زکات میگه فقط به هاشمی زکات ندید، به این آقا که مادر سیدت میتونید زکات بدید. دلیل خمس هم میگه به اهل بیت خمس بدید، به آل محمد خمس بدید، به اقرباء پیغمبر خمس بدید، شامل این هم میشه. ولذا تعارض میکنه، تعارضا تطاقتا. بعد ایشون گفتن که رجوع میکنیم به عموم فوقانی که میگه از صدقات، از صدقات الفقرا که شامل این هم میشه. پس ثابت میکنیم که به این آقا میشه زکات داد، بالالتزام میگیم خمس به او نمیشه داد. ولی اگر کسی بگه که این آیه زکات هم طرف معارضه هست، اون وقت دیگه به این آقا نه زکات بدید نه خمس بدید. چرا؟ اینکه ادله تعارض، ادله دیگه تعارض که کرد، نه دلیل داریم به این که به این آقا میشه زکات داد، نه دلیل داریم که به این آقا میشه خمس داد، هیچی. بعد وقت پشیمون شد از اینکه مادرش سیده. بعد ایشون میگه ولیکن ملازمه هیچ دلیل معتبر نداره. این ملازمه که بگیم هر کس زکات برش حلاله، خمس حرام، و هر کس زکات برش حرامه به خاطر انتصاب به هاشم، خمس برش حلاله. اگه گفتیم این ملازمه دلیل معتبر نداره، کما هو صحیح، به این آقا هم میشه زکات داد هم میشه خمس داد. چرا؟ برای اینکه میگه زکات میشه به این داد، چون هاشمی نیست، هاشمی نیست. خمس میشه بهش داد چون اقرباء پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. میگه ولذا ما به نظرمون طبق صناعت میاد که به این آقا هر چی میتونید کمک کنید، از دوسته هم زکات بدید هم خمس بدید، وضعش از سید ها هم بهتر شد. این فرمایشات ایشون واقعا عجیبه. ما در مورد اولا در مورد خمس عرض کردم دلیلی که شامله این کسی که مادر سید است بشه که بگیم میتونه خمس بگیره، ما همچه دلیل معتبری پیدا نکردیم. کدوم دلیل معتبر میگو این میتونه خمس بگیره؟ نه بابا، میگه اقرباء پیغمبر صدق میکنند، اهل بیت پیغمبر صدق میکنند، آل محمد صدق میکنند. آقا اولا اینها همش روایات ضعیف هست. اقرباء پیغمبر که تو چیز اومده، راجع به تفسیر ذی‌القربا اومده، اونم در روایت ضعیفه جعفی، مالک جعفی که خوندی. اهل بیت پیغمبرم که در مرسله حماد اومده که شما گفتید ضعیفه، در مرسله احمد بن عیسی اومده که شما میگید ضعیفه. محمدان تو روایت ضعیفه اومده. ما دلیل نداریم در این که شما میگید که مستحق خون اهل بیت و آل محمد و وانگهی عرض کردم اینا هیچ کدوم موضوع نیست. یه روایتی هم هست ریان ابن سرس میگفت که مستحق خمس آلم، اونم تفسیر ذوالقربا میکنه، میگه ذوالقربا آلن و هادا فصل بین الآل و الامه، اونم ذوالقربا رو میگه. پس هیچ دلیل معتبری که مستحق خمس آل محمد صلی الله علیه و آله اهل بیت باشن، اقرباء پیغمبر باشن ما نداریم. هازا اولا و بقیه انشاءالله روز شده.